سی آماده میشن که این برنامه رو تقدیم حضورتون کنن. راههای ارتباطی با رادیو گفتگو رو خدمت شما عزیزان عرض میکنم. 3035 سامانه پیام کوتاه ماست. از این طریق میتونید با رادیو گفتگو در ارتباط باشید. همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 برای مخاطبان عزیز در سراسر کشور عزیزمون ایران آماده هست که صدای گرم شما عزیزان رو بشنوه. دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه زنده گفتگوی سیاسی رو.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و یهون است این عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مخاطبین عزیز رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز. خوشحال و خرسندیم که امروز ششم شهریور ماه 1400 در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی با موضوع بررسی دیپلماسی دولت 13 هم از متوازن سازی تا دیپلماسی اقتصادی و آسیا محوری در سیاست خارجی. فاصله میگیریم و برمیگردیم و عرضم به خدمتتون که امروز در خدمت مهمان ارجمند و عزیزی هستیم، جناب آقای دکتر نیما رضایی، جناب آقای دکتر هادی ثروتی و جناب آقای دکتر محسن پاک آیین. آقای دکتر ثروتی عزیز، اگه سلامی به مخاطبین ما هستش بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب والی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی، مهمان محترم و همه مخاطبین سلام و عرض ادب دارم.
زنده باشین. در خدمت جناب دکتر نیما رضایی هستیم. رضایی عزیز سلام از ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و همه شنوندگان محترم. تسلیت عرض میکنم. ماه محرم و ایام سوگواری سالار و سلور شهیدان رو در خدمتون هستم.
زنده باشین. ممنون. خواهی دکتر ثروتی عزیز، موضوع بحث رو خدمت شما ابتدا شروع میکنیم. در مورد دیپلماسی حالا هم جمهوری اسلامی ایران و بالاخص دیپلماسی دولت 13 هم برامون توضیح بدین تا ادامه ماجرا و سوالهای برنامه. ممنون میشه.
بله خواهش میکنم. خب خدمت شما عرض بکنم که جمهوری اسلامی ایران وارد یک فضای جدیدی شده با اومدن در واقع دولت 13 هم به عرصه خدمت. یه فضای جدیدی تعریف شده. خب در دولت قبل یا دولت 11 و 12 یه فضای خاصی تعریف شده بود، یه نگاه خاصی بر دولت مستقر برقرار بود و اون نوع نگاهی بود که برای جمهوری اسلامی در مواجهه با نظام بین المللی تعریف کرده بود و در این مواجهه یک نوع نگاه لیبرالی و به تعبیر خودشون نوعی تعامل سازنده با دنیا از طریق یا مسیر تعامل تهاتوری تعریف شده بود و استنباط مشاورین دولت‌های 11 و 12 این بود که ما میتوانیم با یک سری تمهیدات در مواجهه با نظام بمل یک سری در قالب مذاکرات یک سری مشکلات رو حل بکنیم. حالا البته نوع نگاهشون چقدر دقیق بود، چقدر درست بود و از چقدر عمق و شدت و حدت برقرار بود، اینها حالا الان وقت بحثش نیست، اگر لازم شد در ادامه بحث خواهیم گفت. اما اگر که به در واقع جمهوری اسلامی، به ماه و جمهوری اسلامی نگاه کنیم، اعتقاد بر این هستش که کشور ما یک کشوری است که از 1979 انقلابی در اون حادث شده است و مسیر حرکت و ریل حرکت، نقشه راه و اون چه که الگوهای جمهوری اسلامی است بر اساس دیدگاه اسلام، امام، رهبری، ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی، یک نوع نگاه انقلابی است. همین دریچه هم به جمهوری اسلامی به دنیا نگاه میکنه.
بله. خب
دولت 13 فارغ از نگاه دولت 11 و 12 اعتقاد دارد که ما باید بازگشت کنیم به اون حرکت انقلابی، با یک نگاه انقلابی به جهان به اصطلاح نگاه کنیم و تعامل داشته باشیم و از رویکرد خودمون در اون بستر تمدن سازی اسلامی پایین نیاییم، هبوط نکنیم. در واقع می شود گفت که دیپلماسی جمهوری اسلامی هم برای مواجهه با نظام ملی، چه در سطح داخلی چه در سطح بین المللی و در چه سطح منطقه‌ای، باید بر اساس این ریل گذاری تعریف بشود، یا اگر انحرافی در دولت‌های قبل در مسیر حرکت دولت‌های قبل در دیپلماسی خارجی بوده است باید این اصلاح حرکت بشود. و فکر می‌کنم نگاه دولت آقای رئیسی هم همین خواهد بود. بنابراین روی کرده در واقع یک نوع نگاه خروج از انفعال در دیدگاه دولت 13 خواهد بود و در مواجهات و نوع مواضعی که همین چند روز و هفته های مستقر داشته است نشان از این استش که طبیعتاً میخواد از موضع انفعال جمهوری اسلامی رو خارج کنه و یک نگاه تهاجمی یا یک نگاه انقلابی با روی کرده اصلاح امور در سطح بین‌الملل، تنش زدایی و تعامل به اصطلاح انقلابی رو تعریف بکنه که در ادامه من صحبت خواهم کرد.
زنده باشین آقای دکتر. خب آقای دکتر رضایی فکر کنم شما هم در این زمینه گفتگویی دارین، بحثی دارین، بفرمایید. خواهش می‌کنم مقدمه
کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم از توضیحات خوب مهمان عزیز. ببینید یه نکته‌ای که ما در رابطه با وزارت خارجه دولت قبل لازمه بهش اشاره بکنیم، ما یه پرونده‌ای که اسمش رو میتونیم بذاریم به نام پرونده هسته‌ای تحریم‌ها مذاکرات، ما از سال 81-82 با این پرونده درگیریم. دولت‌های مختلفی خب با این پرونده سر و کار داشتن. دولت قبل در سال 92 اومد این پرونده رو از شورای عالی امنیت ملی محول کرد به وزارت خارجه. خب پرونده‌ای به این سنگینی که ابعاد مختلفی داره، حالا اصطلاحاً میشه گفت یه نوع تکلیف مالایطاق بود بر وزارت خارجه و واقعاً هم حالا به هر شکل از عهده‌اش خوب بر نیومد. نکته بعدی که ما
موضوعش دقیقاً چی بود که اشاره کنید به موارد؟
بله، پرونده هسته‌ای تحریم‌ها مذاکرات.
بله
که برجام هم در دل همین تعریف میشه، کاملا درسته. و خب حالا اینجا اومده به وزارت خارجه محول شده یه پرونده به همچین سنگینی. از اون ورش نگاهی که بر وزارت خارجه حاکم بود، خیلی راحت و خودمونی بخوایم بگیم، چیدن تمام تخم مرغ‌ها در سبد غرب بود. خب این از بعد استراتژیک یک نوع فیلد و یک نوع شکست بود. اصطلاحاً تأثیراتش رو هم دیدیم. بالاخره خود حضرت آقا مقام معظم رهبری در رابطه با این پرونده که نهایتاً به برجام ختم شد و قرار بود با برجام حل و فصل بشه و نشد و بعد عهدی طرف‌های غربی، خب می‌بینیم که اون کارکردی رو که انتظار داشتیم از دستگاه دیپلماسی کشور که مشخصا وزارت خارجه است، اون کارکرد رو ما ندیدیم. پس قطعا باید تغییر ریل پیدا بکنه این وضعیت، یعنی این ادامه این وضعیت به ضرر منافع ملی هست و به ضرر خدمت شما عرضم حتی خود ساختار حرفه‌ای و تکنوکرات وزارت خارجه هست.
حالا من تا چه حدی آقای دکتر به نظرتون باید انجام بشه؟
به نظر من پرونده ای که حالا گفتم من اسمش رو میذارم پرونده هسته‌ای تحریم ها مذاکرات که برجام هم تو دل همین بود، به نظر من این پرونده برای وزارت خارجه سنگینه، چون این پرونده چند بعدیه. ببینید پرونده صرفا اقتصادی سیاسی نیست، یعنی ادراک تهدیدی که در دولت آقای روحانی از این پرونده شد، گفتن یک پرونده اقتصادی و سیاسی است. به نظر من این پرونده ابعاد پیچیده تری داره، یعنی این پرونده اقتصادی سیاسی هست اما گفتمانی هست،
ابعاد حاکمیتی هست اینجوری
میشه. احسن، اما جامعه محوره، یعنی این شما نمیتونید الان ببینید مسئله تحریم ها با زندگی مردم پیوند خورده، پس یک بعد گفتمانی هم اینجا پیدا کرده. و این پرونده، حالا یک بعد دیگرش، این پرونده اطلاعات محوره. چرا؟ چون شما تا غربی ها از اطلاعات ساختار اقتصادی این مملکت با خبر نشن، تحریم ها که اثرپذیر نیست، پس یک برتری اطلاعاتی هم برای غرب داشته. میخوام بگم که این پرونده صرفا اقتصادی سیاسی نیست، یعنی ادراک تهدیدی که در دولت آقای روحانی شد ادراک ناقصی بود، حداقل حالا نگیم اشتباه، بگیم ناقص بودین. ادراک دقیق این پرونده پس ابعاد پیچیده تری داره. لازمه که این پرونده به این سنگینی که وزارت خارجه رو سنگین کرده، از وظیفه اصلیش غافل کرده، باید ستانده بشه و به یک نهاد بالادستی حاکمیتی مثل شورای عالی امنیت ملی سپرده بشه که اونجا میگم ابزارهای لازم برای مدیریت این پرونده رو به صورت کامل دارن. پس یه نکته دیگرم، حالا امروز حضرت آقا، اگر قطعا حضرت علی هم صحبت‌های و بیانات ایشون رو شنیدید،
بله،
که مقام معظم رهبری امروز به دولت اصلا این نکته رو گفتن که دیپلماسی رو با برجام پیوند نزنید. یعنی میخوام بگم که نگاه حضرت آقا هم همینه که الان وزارت خارجه سنگین شده، به وظایف اصلی خودش نمیرسه. وظایف اصلیش یکیش دیپلماسی اقتصادیه که حالا ما تو بخشای بعدی به صورت کامل بهش میپردازیم. پس به نظر من باید این ریلگذاریه، حالا اون درجهش رو حضرت علی فرمودید، بله، باید خیلی تغییر بکنه.
360 درجه
دقیقا. بله،
یکم کمتر.
ایتون سرادی شما در این زمینه نکته‌ای فکر کنید.
من صحبت هامو در 3 ساعت تعریف کردم و فکر میکنم در این محور بریم جلو. فکر میکنم دیپلماسی جمهوری اسلامی در نهایت بتونیم یه جمع‌بندی داشته باشیم. ببینید، نظام توزیع قدرت در نظام بین‌الملل یک نظام تعریف شده است و خب طبیعتاً از سال 96 به این ور با افول آمریکا در طول این یکی دو دهه قبل و برهم خوردن معادلات قدرت و خصوصاً انقلاب اسلامی و امواج رو به تزاید این انقلاب منحصر به فرد، فضایی برای نظام بعد تعریف کرده که این معادلات رو در واقع در اقطاب مختلف قدرت بعد یک بازبینی بکنیم. در واقع می شود گفت که یک مولتیپولار سیستم هایی در نظام بعد شکل گرفته است، قطب هایی مثل چین، ژاپن، کره، نمیدونم ریکاوری روسیه بر ویرانی های شوروی سابق، قطبیت آلمان و تا حدی فرانسه برای مثلا اروپا، حالا افول تدریجی آمریکا با شرایطی که حالا سعی میکنه خودش رو حفظ بکنه، اقتدار منطقی کشورهایی مثل به اصطلاح جمهوری اسلامی، آفریقای جنوبی، بعضی از کشورهای دیگه و یه قطبهای جدیدی مثل هندوستان که الان دارن میشن سومین قدرت از لحاظ تولید ناخالص داخلی در دنیا. خواستی معادلات به هم خورده، نمیشود که به اصطلاح فضا رو یک نواخت در نظر گرفت مثل پایان قرن بیستم که مثلا فرض کنیم رهبری جهانی تعریف میشد. طبیعتا آمریکایی‌ها بر اساس الگوهای استراتژیکی که در سطوح منطقی تعریف میکردن و ما هم در یک پازل منطقی به اسم غرب آسیا تعریف شده بودیم، برای خودشون یه معادلاتی داشتن. این معادلات الان به هم خورده و خب طبیعتا جمهوری اسلامی یک نگاه انقلابی داشت، این نگاه رو به تزاید و امواج رو به تزاید، حالا ما میگیم تمدن ساز دیگه، در واقع الان داره نقش تمدنی پیدا میکنه و خب طبیعتا در قالب محور مقاومت و بسیاری از الگوهای مسلمان و حتی مستضعفین داره در سطح جهان خودشو به منصه ظهور میگذاره. خب این فضا طبیعتا دیپلماسی جدید و آپ تو دیت شده رو میپذیره. یعنی شما اگر که مثلا یک زمانی میگفتیم حمایت از نهضت‌های رهایی بخش، حمایت از ملت‌ها، ملت‌های مسلمان، حمایت از فلسطین، حمایت از به اصطلاح کشورهای مسلمان برادران، الان این فضا یه مقداری سطحش بالاتر رفته. ولی آیا در جمهوری اسلامی دولت مردانی که اومدن آیا این فضا رو تعریف کردن، روزآمد کردن؟ من تعبیر و سلیقه خودم این استش که نخیر، با اومدن برخی از دولت‌های خصوصا بعد از جنگ که نگاه لیبرالی داشتن، متاسفانه در فضای خودمون موندیم و برعکس رفتیم نوعی نگاه انفعالی به اصطلاح پیدا کردیم که بعضی از مؤلفه‌های انقلابی خودمون رو در واقع فتیلش رو کشیدیم پایین. دولت آقای هاشمی به دولت علایکا یا سازندگی یا به اصطلاح در قالب خیز اقتصادی میخواست که فضاها رو تعریف بکنه، اما از نگاه انقلابی خودش دست برداشت. الان من میخوام بگم خیلی طول میکشه، اینه که فقط کلی میگم.
بله.
خب دولت اصلاحات هم اصلا به این نگاه معتقد نبود، اصلا حفظ حرکت انقلابی نمیکرد. یعنی نگاه اونا به یک نوعی همسویی و همجهتی با یک نگاه لیبرالی به غرب بود. همین الان هم طرفداران یا میانه‌روهایی به تعبیر غربی‌ها که در ایران وجود دارن از طریق روزنامه‌های زنجیره‌ای و دیگران دیگران، همه دنبال این هستن. یعنی بزک میکنن حتی آمریکا رو، ولو اینکه این قبله سه دهه است در واقع عوض شده. توجه کردید؟
بله.
خب در جهت دیگه ما یک فضاهایی رو در سطح بین‌الملل می‌بینیم، توجه کردید که این فضا هم باز تغییر پیدا کرده و ما در شرایط منطقه خاصی به سر میبریم. یهو یه داعش سازی میکنه آمریکا، این فضا توسط یک کسی مثل قاسم سلیمانی شهید بزرگوار میاد این فضای منطقه‌ای رو عوض میکنه. ایشون محور مقاومت یه محور گسترده ای میشود. خب حرف برای گفتن داره، در صورتی که دولت مستقر در اون زمان که شهید سلیمانی بزرگوار داره اون حرکت‌ها رو در غرب و همزمان در شرق که اثراتش رو می‌بینید داره مأموریتش رو انجام میده، شما می‌بینید که دولت به اصطلاح مستقر 11 و 12 دنبال تعامل با کت خدا و تعامل سازنده با دنیا که منظورشون هم آمریکا و اروپا است، و نهایتش چیه؟ این هستش که امروز مقام معظم رهبری تیر خلاص رو بهشون می‌زنه. یه شما دنبال این فضاها نباشید. یعنی چی؟ یعنی مذاکره اعتماد برجام، مذاکرات هسته‌ای که یکی از تعارضات ما با غرب و خواست آمریکا بود به نقطه‌ای نرسید، یعنی حداقل منافع ما رو تأمین نکرد. پس لازم است که بیایم اصلاح حرکت کنیم. اونی که حالا رو عددش روی 300 درجه یا 360 درجه یا عددهای مختلف داشتیم، واقعیت این استش که ما اگر با اون نگاه انقلابی میخوایم بریم موتور محرک انقلابی رو بر این دولت سوار بکنیم، باید طبیعتاً ریل گذاریمون رو سریعاً تغییر بدیم و یه سری فضاها رو عوض بکنیم. من اصلا اعتقاد
نمی برای دکتر من.
بله؟
این تغییرات زمانبره یا
بستگی به اعمال سیاست ها داره. ما چون یک سری موانع در داخل داریم، خب طبیعتا این دولت دیگه سرزمین سوخته تعلیف تحویل دولت 13 هم داد، دولت 11 هم و 12 هم، خب طبیعتا الان اولویت هایی در سطح داخلی مطرح میشه. ما بعد اول مشکلات یکم مشکلات داخلی، مشکلات معیشت مردم رو توجه بیشتری بکنیم، دقت بیشتری بکنیم، یه ثبات اقتصادی ایجاد بکنیم. مقدماتی لازم داره که حالا اینا در قالب یک توسعه خوب، اگر حالا ما صحبت کردیم چون با آجاقا و دوستان دیگه، اگر بتونیم در واقع یک نگاه توسعه محور رو با یک کتاب انقلابی و جهادی تعریف کنیم در کوتاه مدتی، شاید مثلا 4 سال اول کاملا این فضا عوض بشه، شاید 2 سال اول به لحاظ ثبات اقتصادی به نقطه مطلوب برسیم، نقطه تعادل برسیم، تو 4 سال اول مشکلات داخلی تقریبا حل بشه، در کنارش ما این دیپلماسی رو میتونیم اعمال کنیم در سطح منطقه‌ای و در سطح سطح بین‌المللی که باز من ادامه صحبت خواهم کرد. حالا هر کدومش هم خواستید من ممکنه بگید مستاق بدید، من مصادیق رو برای شما خواهم گفت.
زنده باشین. ممنون دکتر. خب آقای دکتر رضایی عزیز، از شعارهای مهم دولت‌های رئیسی علل خصوص وزیر امور خارجه‌شون متوازن سازی سیاست خارجی بودش. این متوازن سازی دقیقا معناش چیه توی سیاست خارجی؟ چه برداشتی میشه؟
بله، قطعا اولین برداشتی که از این متوازن سازی میشه همین نگاه به غرب، نگاه محض به غرب، و خیلی ساده شدهش چیدن تمام تخم مرغ ها در سبد غربه. یعنی به نظر من اولین برداشتی که از این حرف متبادر میشه بر ذهن اینه. ببینید، یک حالا مهمان محترم اشاره کردن آقای دکتر، ببینید واقعا ادامه این مسیر خسارت باره. یعنی این تعبیر حضرت آقاست که ما الان در دل اون پرونده‌ای که گفتم هسته‌ای، تحریم‌ها و نهایتاً مذاکراته و از دل این برجام بیرون اومد به خاطر حل این پرونده. خب این ابزارهایی که ما میتوانستیم در مدیریت این پرونده بگیریم، چون پرونده به وزارت خارجه سپرده شده، من الان روی صحبتم با وزارت خارجه است، خب ابزارهایی که جمهوری اسلامی برای مقابله و مدیریت این پرونده سه‌بعدی میتونست به کار بگیره ابزارهای بیشتری بود، اما وزارت خارجه از اونها اصطلاحا غفلت کرد. ببینید یه نکته را من اینجا براتون بگم، حالا این کلیست، توی تعریفی که از سیاست خارجی میکنن، یک تعریف عام، اینه که سیاست خارجی دوتا عنصر داره. یک عنصر اهداف ملی است که شما میخوای به کجا دست پیدا کنی، و یک عنصرش ابزار است. این ابزارها هم سه تا وجه کلی دارن، یکی ابزارهای سیاسی دیپلماتیکه، یکی ابزارهای تجاری اقتصادیه و دیگری ابزارهای نظامی امنیتیه. ببینید دیپلماسی اصلی ترین ابزار اجرای سیاست خارجی است، اما تنها ابزار نیست. یعنی در دل مدیریت پرونده در دولت آقای روحانی متاسفانه تنها ابزاری که به کار گرفته شد و اصطلاحاً اینا احساس میکردن به واسطه اون میتوانند این پرونده چندین و چند ساله رو مدیریت بکنن، ابزار دیپلماسی بود. حالا اینجا لازمه که ما یه نقبی هم به اون دوگانه خب میدان دیپلماسی بزنیم که اتفاقاً برداشت غلطی بود از همین ابزارها. یعنی ببینید اونجا گفته شد که میدان در تقابل با دیپلماسی است، در حالی که تعریف‌های خود غربی‌ها میگه خیر، شما باز هم تأکید میکنم سه تا ابزار کلی داری برای مدیریت و برای اجرای سیاست خارجی: ابزار سیاسی دیپلماتیک، ابزار اقتصادی تجاری و ابزار نظامی امنیتی. یعنی اونجا باز هم غلط بود، چه دیپلماسی چه میدان، همه ابزاریان برای رسیدن به منافع ملی و اهداف ملی. پس میخوام بگم با این رویکردی که حالا من اسمشو میذارم تو حوزه معرفت شناسی، با این رویکرد غلط، با این ادراک غلطی که از مواضع بود، یعنی دیپلماسی جلوی میدان دیده شد، قرار شد دیپلماسی همه مشکلات رو حل بکنه و دیدیم که عاجز بود. دیپلماسی به تنهایی نمیتونه، چون خود غربی ها و خود تعاریف استانداردی که غربی ها میدن، میگن آقا به جز دیپلماسی مهمترین ابزار اجرای سیاست خارجی، اما تنها نیست. و متاسفانه احساس شد در دولت آقای روحانی که با ابزار دیپلماسی میتوان این پرونده، و نه تنها این پرونده که تمام مشکلات کشور رو حل کرد. خب حالا در دولت آقای رئیسی این اهداف ملی، الان بخوایم یه تعریفی ازش بدیم، یعنی چون بالاخره اهداف ملی یک نگاه کلی و کلان دارن که در کلی هستن و یک در مقطعی و در دولت ها هم میتوانن تغییر پیدا کنن. ببینید الان دولت آقای رئیسی اومده مشکلات مردم رو حل کنه، مردم انصافا با مشکلات زیادی دست به گریبانن. آی دکتر تعبیر زمین سوخته رو به کار بردن که واقعا هم تعبیر درست نیست. ببینید حالا آی رئیسی اومده این اهداف رو که در صدرش حل مشکلات مردمه تعریف کرده. الان مشخصا متوازن سازی یعنی چی؟ در بعد دوم، بس گفتیم بعد اولش اون نگاه غلط به غرب بود که باید تغییر کنه، در بعد دوم آقای وزارت خارجه، شما نباید دیپلماسی رو به تعبیر مقام معظم رهبری با برجام گره بزنی. الان شما باید بری سراغ دیپلماسی اقتصادی، به دولت کمک کنی به عنوان یک بال که دولت بتواند به اون اهداف ملی که در رأسش حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم دست پیدا بکنه. پس این متوازن سازی، ما برمیگردیم به اون نکته قبلی که حالا حضرت عالی اشاره هم کردید، این تغییر ریل رو میطلبه. یعنی اینجا متوازن سازی به نظر من بعد دومش اینه که ما باید تغییر ریل بدیم، وزارت خارجه باید دیپلماسی اقتصادیش رو فعال کنه. حالا ممکنه یک عزیزی که داره صحبت من رو میشنوه بگه که امی الان ما درون وزارت خارجه‌ای که آقای ظریف تحویل دادن، خب یک معاونتی به عنوان و یک ساختاری به عنوان دیپلماسی اقتصادی داریم. بله ما هم رد نمی‌کنیم، اما این فعال نبوده، لازمه که فعال بشه. حالا تو من تو بخشای بعدی توضیح میدم در رابطه با اون ظرفیتی که ما در رابطه با همسایه‌ها داریم، که اصلا رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران مصاحبهش همین تقریبا یکی دو هفته قبل گفت آقا ما این ظرفیت رو داریم که اینو ده برابری کنیم صادراتمون رو به کشورهای همسایه خودمون، حالا اصلا به مبحث غرب آسیا به کنار و اصلا مبحث آسیا هم به کنار، که حالا جلوتر بهش میپردازیم.
زنده باشی، ممنون. آیدور ثروت، شما هم فکر کنم در مورد این متوازن سازی سیاست خارجی نظری داشته باشین. آی دکتر نظرشون رد میکنی یا تایید میکنی؟
نه من صحبت ایشون رو تکمیل میکنم با اجازه ایشون. ببینید واقعیتش این هستش که گفتم در سطح کلان اندیشه‌ای توسط امام رهبری در قالب قانون اساسی در قالب انقلاب اسلامی تبیین شده، میگوید که رسالت جمهوری اسلامی چیست در قالب انقلاب اسلامی و در قالب حرکت خود نظام جمهوری اسلامی. خب بر اساس این به اصطلاح نقشه راه مقام معظم رهبری داره کجا چی میکنه سیاست ها رو در سطح منطقی و ملی به شکلی داهیانه داره مدیریت میکنه، به تعبیری که دوست و دشمن دارن تعریف میکنن از این سیاست. صهیونیست ها اعتراف میکنن که آقا نیروهای خمینی کناره مرزهای رژیم صهیونیستی چنبره زدن، آقا ایرانی ها سوال خاورمیانه رو درک کردن، ایرانی ها از تهران میتونن سوار ماشین بشن بیان بغداد، بیان دمشق، بیان لبنان.
بله
با این نگاه ببینید، با این مدیریت، با این درایت مقام معظم رهبری و یه دونه فرماندهش تو سطح منطقه تونسته این آفرینش رو داشته باشه. خب ببینید نگاه تمدن ساز انقلاب به کجا رسیده؟ ما تقریبا داریم الان دیگه عواش تو شاخ آفریقا موقعیت پیدا میکنیم، که البته سالها بود جاهای مختلف عرصه ارتباط ما بوده. خب چطور است که مثلا ما با مدیریت و درایت مقام معظم رهبری با اون نوع دیپلماسی و ترکیبی از راهبردها آقای خاورمیانه ایم، اما با مدیریت نظام اجرایی که دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه تالی تلو اون هست نمیتوانیم یک نظام اجرایی درست و مشخص و مدونی تیدو کنیم در مقابل با آمریکا یا بعد توطئه و تعارض منافعی که با جمهوری اسلامی دارن بتونیم جمع کنیم کار رو. معطل گوشت و نون و شکر و مرغ مردمیم. خب این دولت اجرایی 11 12 نتونسته در واقع نگاه متوازنی داشته باشه. متوازن سازی یعنی این که آقا جون شما، آقا جون ما داریم تو سطح خاورمیانه آقایی میکنیم، چرا نظام اجرایی نمیتونه خودشو بکشونه بالا بیاد هماهنگ با اون نگاهی که به اصطلاح هستش حرکت بکنه؟ توازن یعنی چی؟ یعنی هماهنگی، یک نوع هارمونی، همراهی. خب این رو دولت باید الان، دولت 13 که دولت در واقع جدیدی است، یکی از مؤلفه‌های اصلاح حرکتش ریل گذاریش این است، اصلاح حرکتش باید توی این چارچوب باشه، هماهنگ و هارمون با مقام معظم رهبری پیش بره.
احسن، خیلی ممنون دکتر. گفتگوی تلفنی داریم، شما ادامه بحث حتما پیگیری می‌کنید. زنده باشین. خب همکاران من اشاره میکنن که در خدمت جناب دکتر محسن پاکانی هستیم، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر پاکانی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مهمان گرامی و شنوندگان عزیز.
زنده باشین. عرض ادب و احترام دارم. آقای دکتر همونطور که می‌دونیم موضوع امروز برنامه‌مون بررسی دیپلماسی دولت 13 از متوازن سازی تا دیپلماسی اقتصادی و آسیا محوری در سیاست خارجی. نظرتون رو می‌خواستم آقای دکتر در مورد چرایی و چگونگی متوازن سازی سیاست خارجی در دولت 13 بپرسم. ممنون میشم.
بله نکاتی رو که اشاره فرمودید رو اتفاقا امروز مقام معظم رهبری هم در صحبتاشون در حوزه سیاست خارجی توصیه کردن به وزارت امور خارجه و دولت. بحث متوازن سازی بسیار مهم هست و به این معنی هست که اتکای سیاست خارجی فقط به یک بلوک یا یک منطقه نباشه و ما ایجاد تنوع بکنیم در دوستان خودمون در عرصه بین المللی. و نکته‌ای که مقام معظم رهبری امروز فرمودن که در همین جهت هم میشه راجبون صحبت کرد توجه به همسایگان هست که ما امروز 15 همسایه داریم، همسایگانی در حوزه های عربی و حوزه های غیر عربی، و یکی از همسایگان ما روسیه است که عضو دائم شورای امنیت، و همسایگان آسیای مرکزی و قفقاز که هم به لحاظ فرهنگی دارای عقبه مشترک هستیم، هم این کشور